باعث می شود مؤمن به تعهدات عملی ایمان ملتزم باشد، چنین مؤمنی با اکسیر ولایت، با کار سازمانی و تشکیلاتی می تواند در یک تشکیلات مشغول فعالیت هدفمند و دقیق تحت رهبری یک مدیر مهم و ارزشمند انجام بدهد. این فعالیت می تواند او را در یک جبهه به نام جبهه حق در مقابل جبهه باطل قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کسب ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار، بر او می گشاید یگان اعلام، در ای بحر بیرون شدن از گناه، بر او می گشاید یگان اعلام، در ای بحر بیرون شدن از گناه.
ساعت 20 رو حضورتون اعلام میکنم هموطنان خوبم در جای جای ایران زمین از پخش شبکه رادیوی معارف، و با اعلام این ساعت دعوت میکنم در ادامه مجموع برنامه های بخش چهارم در این لحظه همراه بشید با برنامه حقیقت جاودان با موضوع سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا به مدت حدود 29 دقیقه.
امیر حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر الندیر.
درس دارد امام حسین نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدا، فهل تعلمون له من نظیر. علی و فاطمه.
حقیقت جاودان، بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا.
امیر حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر. امیر حسین و نعم الامیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، شما عزیزان که با برنامه حقیقت جاودان همراه ما هستید و با هم نشسته این بر سر سفره بیانات و سخنهای حضرت امام حسین علیه السلام در مسیر نهضت سرخ حسینی. همچون برنامه های گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد سید محمد رضا نجفی نژاد کارشناس برنامه‌مون هستیم و ان شاء الله مباحث رو با حضور ایشون ادامه خواهیم داد. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا عرض سلام و ادب و احترام و همچنین عرض تسلیت دارم خدمت شما سرور مکرم جناب آقای رکنی عزیز که این توفیق بزرگ نصیب ما شده سالهای متمادی محضرتون باشیم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه ما.
سلامت باشید. برای من باعث افتخاری که در خدمت شما هستم و بسیار هم درس گرفتم از مطالبی که حضرت عالی در برنامه در طول این چند سال مطرح کردید. انشالله این برنامه هم مانند برنامه های گذشته برامون سراسر برکت و استفاده باشه. خب ما در ادامه بررسی گزارش های تاریخی رسیدیم به کربلا و گزارش هایی که در ماجرای بسته شدن آب بر روی امام حسین علیه السلام به دست ما رسیده بود و اونها رو بیان فرمودید. آخرین گزارشی که ما در برنامه گذشته مطرح کردید اقدام قمر بنی هاشم علیه السلام و جمعی از یاران امام حسین علیه السلام بود که رفتن بر سر شریعه تا آب به دست بیارن. خب نبردی هم اتفاق افتاد، جنگ و جدالی هم اتفاق افتاد بین قمر بنی هاشم و یاران عمر رسد، اما هر طور که بود حضرت ابوالفضل و یاران امام حسین علیه السلام مشک ها رو پر از آب کردن و به خیمه بازگردوندن. در خدمت شما هستیم و ادامه مباحث.
بله، بعد از بسته شدن آب چند اقدام صورت گرفت. یکی جریان حفر چاه بود که به خود عبیدالله هم گزارش شد و خیلی ناراحت شد که چرا شما تعلل میکنید که اینا زمین رو بکنن به آب دسترسی پیدا کنن. یکی هم حملاتی بود که از ناحیه لشکریان امام علیه السلام خیلی جدی انجام شد و آب بردن، یعنی 50 تا مشک پر کردند و برگشتن. قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل علیه السلام و نافع ابن هلال مشارکت داشتند، بخشی امر جنگ رو به عهده می گرفتن، بخشی هم آب برمی داشتن. در نقل ها داریم که فقطت علال قوم و علال مائه قتالن شدیدن فکان قومون یقاتلون و قومون یملعون القرب حتی ملعوها، یه عده می جنگیدن یه عده آب می بردن و قتل من اصحاب عمر ابن الحجاج جماعتون، در این درگیری ها کشته هم داده شد، منتها نه از یاران امام. عمر ابن حجاج تعداد زیادی تلفات داد. ولم یقتل من اصحاب الحسین علیه السلام احدون، این خیلی سنگین تموم شد برای عبیدالله که همجور داره از ما میکشن و آب میبرن، برای همین دستورات خودشو هی سخت تر کرد. خب امام علیه السلام از آب استفاده کردند و همین روز هفته محرم بود که ولقب بل عباس علیه السلام یوم اذن السقا، این لقب سقا رو هم به قمر بنی هاشم آقا ابوالفضل علیه السلام اختصاص دادن، یعنی آبرسان به خیمه ها. پس این که در ذهنها مشهوره که آقا سقا نام نهاده شدن که آب بیارن اما نتونستن، نه، آب رو رسوندن به دفعات و کار سقایت خودشون انجام دادن، الا روز عاشورا که دیگه تقدیر الهی نبود. وجود مبارک ابی عبدالله سلام الله علیه درگیر شدن، از روز ورودشون تا روز هفتم 5 روز هم گذشته. این 5 روز تا قبل از بسته شدن شریعه به مذاکرات و گفتگوها و رد و بدل شدن پیامها گذشته که قبلا عرض کردیم عمر سعد هم خیلی دوست داره بدون درگیری قائله رو ختم کنه. حالا درگیری ایجاد شده به اینکه آب بسته شده، ضربه هایی هم به لشکر دشمن وارد شده و از اونها تلفات گرفتن. عبیدالله خیلی خشمگین شد، یه نامه تندی نوشت به عمر سعد که تو داری دست دست میکنی و تعلل میکنی و تو رو فرستم کارو تمام کنی. کتاب ابن زیاد ال ابن سعد یحثه علی تعجیل النظام، میگه کارو تمام کن. فانه عاق شاق فان لم تفعل فاعتزل جندلا، نمیتونی کارو واگذار کن به کسی که بتونه. اون کیه؟ و خل بین شمر ابن زلجوشن و بین العسکر، خودتو بکش کنار، لشکر رو به شمر واگذار کن. شمر همون مشاور پلیدی که گفت حالا که حسین در چنگال تو گرفتار شده دیگه کارو براش آسون نکن، بگو هر جا میخوای بری. بله نظر بده. و عمر سعد که دید الان که این منصب رو از دست بده، بلند شد و فرمان خلاصه حمله داد که این در عصر روز نهم واقع شد، یعنی روز
تاسوعا. بله
قبل از این که من مسائل روز نهم رو توضیح بدم، در نامه هایی که از عبیدالله به عمر سعد رسید چند تا مطلب خیلی شاخصه و قابل دقته. اول این که گفت اونا رو باید اسیر کنی و دست بسته به سمت من بیاری و ان ابوا فزحف الیهم حتی تقتلهم، اگر هم که تسلیم نشدن خودداری کردن لشکر رو به سمت اونها بکش تا اونها رو بکشی، فقط بکشی نه، و تمثل بهم، اصلا مسلشون کن، تکه تکهشون کن. میدونید مسله کردن از جمله چیزهایی بود که پیغمبر حتی راجع به مشرکین حیوانات هم نهی فرمودن. بعد جالب استدلال هم میاره، میگه فانهم لذالک مستحقون، اینا اصلا کنه یه شریعتی برای خودشون ساختن که اینا مستحق مسله شدنن، باید تکه تکه بشن. فان قتل حسینون فاوت الخیل صدره و زهره، وقتی کشتیشون با اسب از پشت و روی اینها حرکت کن و اینها رو کاملا معدوم کن. فانه عاق مشاق قاطع ظلوم، اگر حسین علیه السلام هم کشته شد اسب را بر او بتازان، بر سینه و پشت او، که او نافرمان بریده از امت برنده رحم و ستمکار است.
لا اله.
4 تا خصوصیت خودش رو به امام علیه السلام نسبت میده. و لیس دهری فی هذا ان یضر بعد الموت شیئا ولکن علی قول لو قد قتلته فعلت هذا به، میگه البته من میدونم که بعد از مرگ دیگه این کارها نتیجه ای نداره، اما یه عهدی من دارم که اگر اون رو کشتم همین کارها رو باهاش انجام بدم. معلوم میشه کینه
یه کینه ای تو وجود عبیدالله ابن زیاد
کهنه و قدیمی در وجودش واقعا اصلا برای تسبیح حساب اومده.
این عجیبا خودش هم اذعان میکنه به اینکه بعد از اینکه اون رو کشتی دیگه تموم شده ماجرا، ولی با این حال این کار رو هم انجام بده.
بله اون کینه شدید خودش رو میخواد اظهار. حالا در آینده اگر ما به نیمه دوم نهضت برسیم، اونجا عرض خواهیم کرد که در کنار دست عبیدالله یک غلام یهودی است که نوع این مشورت ها رو اون غلام به عبیدالله میده، که توهین به سر مقدس ابی عبدالله و امثالها در ذهن خودشون برای از بین بردن جریان اسلام اینا یک اهداف مخفی داشتن که با توهین به امام حسین علیه السلام اون اهداف روشن میشه.
بله.
این نامه عبیدالله که روز نهم به دست عمر سعد رسید موجب شد تا او به عجله اقدام کنه برای درگیر شدن با امام علیه السلام که حضرت پیغام فرستادن اخرنی الی قدن، یه شب رو به ما مهلت بدید که جریان شب عاشورا اتفاق بیفته.
بسیار خوب، فکر میکنم دیگه برنامه‌مون به نقاط بسیار بسیار درخشان و عجیب و برای ما البته سوزناک رسیده. شب عاشورا در کربلا چه اتفاقاتی افتاد؟ انشاءالله در ادامه برنامه حقیقت جاودان گزارش های تاریخی در این زمینه رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. ممنونیم از این که همچنان برنامه حقیقت جاودان رو همراهی می‌فرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 3553 است. خوشحال میشیم که دیدگاهتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید تا انشالله بهره‌مند بشیم. خب در بخش قبلی برنامه جناب استاد نجفی نژاد اشاره کردند به این که نامه عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه به عمر ابن سعد رسید در روز تاسوعا، یعنی روز نهم محرم سال 61 قمری که در واقع اتمام حجت کرد با او. عبیدالله نوشت که کار رو بر حسین به شدت سخت بگیر و بعد از اینکه او رو کشتی چه بر سر او بیار. همه اینها رو اشاره کردیم. عمر سعد هم این مطلب رو به امام حسین علیه السلام اطلاع داد. حضرت فرمود تا فردا به من فرصت بده. در ادامه چه اتفاقاتی افتاد جناب استاد نجفی نژاد؟ در خدمت شماییم.
ببینید ما به روز نهم و دهم رسیدیم، همونجوری که فرمودید دیگه حساس‌ترین ساعتی که لشکر ابی عبدالله سلام الله علیه در مواجهه با سپاهیان عمر سعد هستند. اولا این توضیح رو عرض کنم که اصطلاح تاسوعا و عاشورا ساخته ذهن ما نیست، این در لسان خود اهل بیت علیهم سلام الله آمده، چنانچه در کافی از امام صادق علیه السلام نقل شده که وقتی از محضرشون پرسیدن که ما روز تاسوعا و عاشورا رو آیا روزه بگیریم، حضرت توضیح فرمودن فقال علیه السلام تاسوعا یوم حسر فیه الحسین علیه السلام. روز نهم محرم روزی بود که امام علیه السلام در محاصره لشکریان عمر سعد قرار گرفتن و اصحابه رضی الله عنهم به کربلا در سرزمین کربلا کاملا محاصره شدند. و اجتمع علیه خیل و اهل شام و اناخ علیه، و اجتماع سنگینی از اهالی شام بر گرد اینها ایجاد شد و فرح ابن مرجانه و عمر ابن سعد به توافر الخیل و کثرتها. این روز روز شادی فرزند مرجانه و عمر سعد بود به اینکه لشکریان فراوانی دارند. و استضعفوا فیه الحسین علیه السلام و اصحابه رضی الله عنه. امام علیه السلام هم حسب ظاهر در اوج ضعف و تنهایی قرار گرفته و ایقنوا الا یاتی الحسین علیه السلام ناصر ولا یمده اهل العراق. اینها به یقین رسیدن که دیگه یاوری برای با حسین علیه السلام پیدا نمیشه و اهالی عراق هم حضرت رو کمک نمیکنن. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن به اب المستضعف الغریب، پدرم به فدای اون انسان غریبی که در اوج ضعف قرار گرفت. ثم قال، بعد حضرت فرمودن و اما یوم عاشورا فیوم اصیب فیه الحسین علیه السلام سریعا بین اصحابه. روزی است که امام علیه السلام روی خاک افتادن و بدنشون برهنه شد و اصحابه سرعا حوله عرات، یارانشون هم برگرد حضرت برهنه روی زمین افتادن. بعد راوی از روزه این روز میپرسد که آقا میفرماین که نه، یعنی روزه ای که بنی امیه گرفتن به جهت تبرک جستن به این روز، یه چنین روزه ای رو ما نمیگیریم. البته امساک میکنیم به جهت اون مصیبت سنگین، اما روزه یک عمل عبادی است که با ایام شاد بیشتر گره میخوره، مثل مهمانی خدا و مثل روزهای مبارکی که انسان به قصد قربت این کار رو انجام بده. بله. این توضیح امام صادق علیه السلام راجع به روز تاسوعا و روز عاشورا تا انشالله وقایعش رو با هم مرور کنیم.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم جناب استاد نجفی نژاد. مخصوصا این نکته که آخر اشاره کردید، مطلبیه که هر سال شبه افکنان در دهه اول محرم این مطلب رو خیلی بهش میپردازند و بحث روزه عاشورا رو مطرح میکنند که با روایتی که نقل فرمودید خب این مطلب هم آشکار شد. ممنونم از شما. بعد از یک فرصت کوتاه که تهیه کننده برنامه به ما خواهند داد، در ادامه برنامه هم در خدمت شما خواهیم بود.
شد سلام از تن زدا،
می رفت به روی
نیزه ها،
می رفت به
همه این دست ها دست ها، یا لیتنا کن نامن،
یا لیتنا
حقیقت جاودان، برنامه ایست که الان از رادیو معرف میشنوید. ممنونیم از همراهیتون و خدا رو شکر میکنیم که امام حسین علیه السلام دست ما رو گرفت، در پای سفره‌ای نشوند که از بیانات و سخنان گوهربار اون حضرت بهره ببریم. خب در ادامه بررسی اتفاقاتی که در کربلا افتاد رسیدیم به روز نهم محرم سال 61 قمری و اینکه در لسان مبارک امام صادق علیه السلام توصیف شد روز تاسوعا و عاشورا. روز تاسوعا روزی بود که دیگه در واقع قطع امید شد از اینکه کسی به امام حسین علیه السلام از اهالی عراق بپیوندد و عاشورا هم روز مصیبت امام حسین علیه السلام و بر خاک افتادن او میان یارانش. امام صادق علیه السلام نهی فرمودن از روزه روز عاشورا و حالا در ادامه به اتفاقاتی که از عصر تاسوعا در کربلا رخ داد خواهیم پرداخت. جناب استاد نجفی نژاد در خدمت شما هستیم.
یکی از مهمترین وقایع روز نهم محرم جریان آوردن اماننامه به محضر قمر بنی هاشم ابوالفضل علیه السلام است. این گزارش های مفصلی داره، من از لحوف سید ابن طاووس عرض میکنم. بله. که کوتاه و خیلی گزیده فرمودن: اقبل شمر بن ذوالجوشن لعنه الله فنادا. شمر البته قبلش یه مذاکره با عمر سعد کرده که من میخوام یکی از فرزندان خواهرم رو، یعنی یکی از زنان قبیله ما که مادر قمر بنی هاشم هستند که به عنوان خواهر خطاب میکردند، از لشکر امام علیه السلام جدا کنم و بهشون امان بدم. ببینید این کار صورتش امان نام است، اما حقیقتش تفرق انداختن بین لشکر امام علیه السلامه که مخصوصا قمر بنی هاشم رو به عنوان یک فارس، یک قهرمان جنگی، از امام جدا کنند. چون که وجود مبارک قمر بنی هاشم قادر بودن که جریان جنگ رو به نحو دیگری مدیریت کنن. حالا بعضی معتقدن که اینها افسانه است، 30,000 نفر کجا، یه نفر کجا. ما هم نمیخوایم بگیم که حتما اگر ایشون دست به شمشیر میبردن مثلا جنگ به نفع لشکریان ابی عبدالله سلام الله علیه مغلوبه میشد، اما این هست که ما در جنگ های اخیر هم خیلی شاهد دیدیم که یه دفعه یه رزمنده شجاع رفته زده به دل لشکر دشمن و چند صد نفر رو اسیر کرده برگردونده. یعنی یک ترفندهای جنگی و یک توانایی‌های خاصی که خدای تبارک و تعالی به بعضی از دلاوران عطا فرموده موجب بشه که اینها قابلیت رویارویی با چند صد نفر بلکه هزار نفر رو پیدا کنن. چنانچه از لشکر خود عمر سعد هم داریم که افرادی بودن که روزانه حقوق مثلا 1,000 سوارکار رو می‌گرفتن.
بله.
حالا بدن قوی خیلی ویژه‌ای داشتن و معمولا در جنگ های تن به تن کسی حریف اینها نمی شد. خب اینها اومدن وجود مبارک آقا ابوالفضل علیه السلام رو از امام جدا کنن، به ظاهر میخوان یه امانی بدن و بهشون یه لطفی کنن. اقبل شمر بن ذل جوشن لعنه الله فنادا. شمر بعد از اجازه‌ای که گرفت آمد کنار خیام ابی عبدالله، با صدای بلند فریاد زد عین بنو اختی عبدالله و جعفر و العباس و عثمان، کجا هستند بچه های خواهر ما؟ خواهر رو عرض کردم که به عنوان یکی از زنان قبیله.
بله.
عبدالله و جعفر و عباس و عثمان. مستحضرید که این چهار فرزند هر چهار تا فرزندان امیرالمؤمنین و هر چهار تا فرزندان ام البنینن، یعنی برادران ابوینی قمر بنی هاشم، که هر سه نفرشون قبل از قمر بنی هاشم سلام الله علیه به شهادت میرسن در روز عاشورا. جالبه که وقتی اینها صدا کردن، صدا بلند بود و به گوش همه رسید، اما از ناحیه هیچ کدام از اینها پاسخی دریافت نکرد. یعنی با وجود اینکه قمر بنی هاشم بودن، برادران کوچکترشون عباس و جعفر و عثمان هیچی نفرمودن، خود آقا ابوالفضل علیه السلام هم به احترام ابی عبدالله هیچی نگفتن، حتی جواب ردم ندادن، انگار اصلا ما نشنیدیم. این حال حکایت از اون ادب و توجه تام قمر بنی هاشم به ساحت مقدس امام علیه السلام دارد که در محضر امام به هیچ کس دیگه توجه نمی کنن، که انه هیچ صدای دیگر رو اصلا نمی شنون. فقال الحسین علیه السلام، خود ابی عبدالله که این صدا رو شنیده بودن، به برادرانشون فرمودن عجیبوه و انکان فاسقا، جوابش رو بدید، اگرچه او انسان فاسق و گناهکاریست. فانهو بعض اخوالکم، به حال نسبت قرابت و همقبیلگی بین شما هست. اینا بر اساس دستور امام سلام الله علیه آمدن و با شم روبرو شدن. فقالوا له ما شأنک، چیه، چی میخوای، اینجا چی کار داری؟ یه نکته رو اینجا عرض کنم، یکی از آیین علما میفرمودن اینکه گاهی ما شاهدیم مسیحی ها، نصرانی ها و یا کسانی که به دین اسلام هنوز نگرویدن، به قمر بنی هاشم سلام الله علیه ارادت خاصی بله. دارن و متوسل میشن، حاجت هم میگیرن. ایشون میفرمودن که این تحت عنوان اون اذن کلی امام علیه السلام است که حضرت فرمودن عجیبوه و انکان فاسقا. این فقط مخصوص شم نبوده، یعنی قمر بنی هاشم مأمورند که ندای فسقه عالم، گناهکارای عالم، حتی کسایی که مسلمان نیستن رو هم اجابت کنن. یعنی نه اینکه برای ما باز تصور بشه که مقام ایشون مقامی بالاتر از مقام امامه. چطور به خود ابی عبدالله اگر توسل پیدا کنن نتیجه نمیگیرن، به قمر بنی هاشم متوسل میشن نتیجه میگیرن؟ این اذن نیست که امام به او دادن، یعنی حیطه اختیاری است که امام تفویض فرمودن که شما جواب همه رو بده، انسانای گناهکار آلوده با هر دین و آیین و کیشی دیگه، از شم که پلیدتر نیستن.
بله.
او هم اومد در خونه عباس و بی جواب نموند. فقال یا بنی اختی، وقتی بهش گفتن چی کار داری، گفت بچه های خواهرم، انتم آمنون، اومدم امنیت بهتون بدم، امان نامه. فلا تقتلوا انفسکم مع اخیکم الحسین، امروز کنار برادرتون حسین نمونید که کشته میشید. ولزمو طاعت امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، بیایید تحت فرمان یزید که او امیر المؤمنین است، ملازم طاعت او باشید. فناداه العباس ابن علی علیه السلام، هر چهار تا فرزندان امیر المؤمنین و ام البنین سلام الله علیه ما هستند، اما به احترام برادر بزرگتر کسی حرف نمیزنه. قمر بنی هاشم با صدای بلند بلافاصله بدون تأنی فرمودند تبت یداک و لعن ما جئت به من امانک یا عدو الله، هر دو دست تو بریده باد و لعنت خدا بر اونچه که تو آوردی ای دشمن خدا. یعنی محکمتر و قاطعتر از این جواب جوابی نمیشد داد.
دقیقاً. بله.
خاطرتون هست چند جلسه قبل ما میگفتیم که وقتی طرف در یک عرصه امتحان قرار میگیره دیگه تعلل اصلا معنا نداره. شیطان امانامه آورده که از امام جداشین، خودتون رو به کشتن ندید. اینجا جا نداشت حضرت بگن خب یه شب به ما مهلت بدین، ما تا فردا فکر کنیم. اینجا جای فکر کردن نیست، اینجا جای به سرعت تصمیم گیری کردنه. حکم به دست صدم ثانیه هاست. من برم از خود امام علیه السلام سوال کنم آقا اجازه میدید ما بریم که ما کشته نشیم؟ حضرت بلا فاصله فرمودن تبت یداک، اصلا تو دستی به سمت ما دراز میکنی که امان به ما بدی. بعد هم فرمودن اتأمرنا ان نترک اخانا و سیدنا الحسین ابن فاطمه و ندخل فی طاعت اللعناء اولاد اللعناء، تو به ما پیشنهاد میکنی که از فرمان برادرمون و سرورمون حسین فرزند فاطمه جدا بشیم و در اطاعت ملعونان فرزند ملعونان در بیاییم. جالبه که وجود مبارک قمر بنی هاشم اینجا ابی عبدالله رو به فرزند فاطمه
تعبیر میکنند و از او یاد میکنند.
چرا؟ اگر میگفتن فرزند علی شه، میگو خودت هم فرزند علی هستی، چه فرقی بین تو و او هست؟ به همون نقطه افتراق اشاره میکنن که این فرزند فاطمه و فرزند رسول اللهه و خیلی بین خودشون و ابی عبدالله حریم قائلند. فرج الشمرو الى عسكره مغضبا. در بعضی از نقل ها داریم فرمودن امان الله خیر من امان ابن سمیه. کسی که در امان خداست چه احتیاجی به امان فرزند سمیه داره؟ یعنی ما در امنیتیم، تو قصه ما رو نخور. اونی که امروز امنیت نداره تو هستی، یعنی تو محتاج امنیت. اینم یه بحثی است مفصل، مثلا نوع نگاه که آقا امروز کی باید به کی امنیت بده. تو ناامن شدی، تو وجودت به هم ریخته، تو احتیاج پناهگاه و مأمن داری، حالا اومدی به من امان نامه بدی.
ممنونم جناب استاد نجفی نژاد. شاید بد نباشه ابیاتی از مثنوی و شاهکار جناب استاد سازگار رو که در همین زمینه سروده در پایان این برنامه عرض بکنم حضورتون. البته مثنوی طولانی است و حتی این ماجرای گفتگوی حضرت ابوالفضل علیه السلام با شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه رو بسیار بسیار زیبا به تصویر کشیده و این قسمت از گفتگوی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو در حد 3-4 بیت تقدیمتون میکنم که خون شیر شیر حق آمد به جوش، گفت هانه رو به حق لختی خموش، کربلا دریای خون من ماهیم، هر چه آید پیش سار اللهیم، آن طرف ننگ ابد ماند مرا، این طرف زهرا پسر خاند مرا، آن طرف شیطان صدایم می کند، این طرف زینب دعایم می کند. درود خدا، سلام خدا، صلوات خدا بر حضرت حسین و اصحاب و یاران اون حضرت، به ویژه بر آقا و مولامون قمر بنی هاشم علیه الصلات و السلام. ممنونم از شما جناب استاد نجفی نژاد. انشالله توفیق باشه فردا هم در خدمت شما باشیم و صفحات دیگری از تاریخ کربلا رو ورق بزنیم و از بیانات حضرت امام حسین علیه السلام درس بگیریم. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که با ما همراه بودید. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. انشالله از دیدگاه‌های شما عزیزان درباره این برنامه بهره ببریم. تا فردا، خدا نگهدار.
از کودکی دریا بودی، دریا دریا زیبا بودی، از کودکی دریا بودی، دریا دریا زیبا بودی، زیباتری سقا بودی، سقای زیبای دریا بودی، سقای زیبای دریا بودی. ای علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین، ای علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین. ای یله کربلا، یله کربلا، یله کربلا، ای علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین. از کودکی دریا بودی، دریا دریا زیبا بودی، زیبا تری سقا بودی، سقای زیبای دریا بودی، سقای زیبای دریا بودی. یک کربلا شیدا بودی، شیدایی در دلها بودی، دل داده آقا بودی، آقای دلهای شیدا بودی، آقای دلهای شیدا بودی. ای یله کربلا، یله کربلا، یله کربلا، ای علمدار حسین، علمدار حسین، علمدار حسین. Yeah. تنها بودی، یک تا بودی، تنها بودی، یک تا بودی، تنها یک عاشورا بودی، تنها یک